باست ها، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی آنچنانی که خود ادعا می‌کرد نه در جهت تحول فرهنگی که در مسیر استحاله فرهنگی قدم برمی داشت، مدرنیسیوم شتاب زده همراه با مظاهر مدرنیته وارداتی و سلاح‌های ناجور بودند که سنت و فرهنگ بومی را به حاشیه می‌راندند و تلویزیون یکی از ابزارهای مهم در این کارزار بود. دکتر کاظم معتمدی نژاد درباره عملکرد رادیو و تلویزیون دوره پهلوی میگوید رادیو و تلویزیون زمانی می توانست کارنامه مثبت ارائه دهد که علاوه بر تأمین نیازهای فکری و محلی، قابلیت‌های پاسخگویی و مقابله با همه‌جانبه با تحولات جهانی و هجوم فکری غرب را داشته باشد، نه اینکه سیاستی را دنبال کند که به ترویج ارزش‌های غربی بیانجامد. در سال 1353 به دلیل تعقیب سیاست‌های ترویج فرهنگ بیگانه و همچنین کمبود امکانات به جای ساخت برنامه‌های داخلی، بخش‌های اعظمی از برنامه‌های تلویزیونی از کشورهای خارجی وارد و پخش می‌شد. صاحبان پاره از مشاغل از تلویزیون برای جذب مشتری بهره می‌بردند و تلویزیون توانست در برخی از مکان‌ها به ابزار مهمی برای سرگرمی تبدیل شود و ذائقه همگانی مردم را دگرگون کند. مثلا در برخی از قهوه‌خانه‌ها جایگزین دیگر سرگرمی‌ها همچون نقالی و پرده‌خوانی و حتی رادیو شد. تلویزیون روایتگری نو بود و علاقه‌مند تاریخی ایرانیان به شنیدن قصه و داستان را در این مسئله به تأثیر نمی‌تواندانست. به نوشته محمد حسین ناصربخت در کتاب سرگرمی‌های مردم تهران در عصر پهلوی، قصه‌گویی از مهمترین سرگرمی‌های مردم به شمار می‌آمد و اکنون توانسته بود با ابزار نوین خود را بنماید. علاقه شدید مردم به این هنر سنتی باعث شد تا در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی نیز جای برای قصه‌گویی گشوده شود، چنانکه که برنامه‌های چون قصه‌های شب، قصه‌های آدینه و قصه‌گویی برای کودکان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تا پایان دوران حکومت پهلوی همچنان رواج داشت. تلویزیون ملی ایران آن زمان هر هفته حدود 30 ساعت فیلم خارجی پخش می‌کرد که تقریبا همه یا مبتذل بود یا با سبک زندگی و تفریح غربی را تبلیغ می‌کرد. سهم سریال‌های خارجی 8.5 برابر سریال‌های ایرانی بوده، در حالی که شمار بینندگان سریال‌های ایرانی بسیار بیشتر از سریال‌های خارجی است. متأسفانه در سال 1353 ایران رکورددار واردات برنامه‌های تلویزیونی در جهان بود. از همان آغاز تبلیغات بخش مهم از بودجه فرستنده تلویزیون را تأمین میکرد. خود این آگاهی ها برای بینندگان بسیار جذاب بود و تأثیر چشمگیری در افزایش سطح توقع مردم در زندگی روزمره میگذاشت. این کالاها بیشتر وارداتی بودند و تا آن روزگار جایگاه در سبد مصرف ایرانیان نداشتند، اما تبلیغات جذاب تلویزیونی سبب میشد نیاز به تهیه و مصرف آنها در میان مردم احساس شود. این مسئله رواج مصرفگرایی را به ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران در پی آورد. با رواج روزافزون مصرفگرایی توقع مردم در زندگی افزایش یافت، اما مهم آن بود که بخش زندگی از جامعه امکان دسترسی به محصولات جدید را نداشتند و این مسئله می توانست آرام آرام نارضایت های طبقاتی در جامعه ایرانی پدید آورده و گسترش دهد. تلویزیون با پخش اخبار و برنامه‌های گوناگون آموزشی تأثیر مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی داشت. از مهمترین برنامه‌ها و پخش مستقیم سفر و کره ما در سال 1969 میلادی میتوان اشاره کرد. پخش این برنامه رویداد شگفت انگیز و رویارویی به شمار می آمد و مردم در تهران و دیگر شهرها در منزل بستگان و دوستانشان که تلویزیون داشتند گرد هم آمدند تا سفر نخستین انسان را به کره ماه ببینند. اوج هیجان برنامه زمانی بود که نیل آرمسترانگ در سطح ماه راه رفت. این اتفاق در ذهن مردم آن دوران بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور بود، چنانچه برخی آن را دروغ پنداشتند و از پذیرش آن خودداری ورزیدند. مسابقه مشتنی محمد علی کلی از دیگر برنامه های بود که جذابیت فراوان برای ایرانیان داشت و هواداران بسیاری در ایران آن را پیگیری میکرد. عکس های از ازدحام مردم در مکان های همچون قهوه خانه ها برای تماشای مبارزه محمد علی در بایگان های برجام مانده است. همین برنامه ها در کنار گرایشی این بوکسیار پر آوازه به دین اسلام شاید علت معروفیت بسیار او در ایران به شمار آید. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.